بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بعضی از سوال ها کردن، من باید با دقت مطالعه کنم و فردا انشاءالله جواب عرض کنم. موضوع بحث ما در حد رجم بود، از ثانی من اقسام الحد الرجم فقط. عبارت تحریر الوسیله رو دوباره میخوانم، از ثانی الرجم فقط، فیجب على المحسن اذا زنا ببالغت عاقله و على المحسن و على المحسنه اذا زنت ببالغ عاقل ان كان شابين اذا كان ان كان شابين و في قول معروف يجمع في الشاب و الشابه بين الجلد و الرجم و الاقرب و الرجم فقط. در اینجا باز مسئله ما یه اصلی داره و یه سلسله فروعی دارد. اصل مسئله این است که حد رجم فی الجمله ثابت در کجا؟ در زنای محسن و محسنه. اما شرایط و خصوصیاتش چیه؟ این مطلبی است که باید در جزئیات بحث کنیم. بنابراین اولا بحث کنیم که حد رجم برای محسن و محسنه اجمالا هست، بعد دونه دونه شرایطش رو بیان میکنیم. آیا شاب و شاب بودن شرطشه؟ آیا بالغ بودن طرف مقابل شرطه؟ آیا عاقل بودن شرطه؟ اینا جزئیاته. فعلا ما اصل مسئله را فی الجمله داریم بحث میکنیم. همونطور که روز چهارشنبه هم عرض کردم، اصل مسئله حد رجم برای زنای محسن و محسنه بین علمای اسلام مسلمه. عبارت شیخ را در خلاف میخوانم، دقت کنید. من عبارت رو از کتاب خلاف، کتاب الحدود، مسئله یک، اولین مسئله باب حدوده، از اونجا نقل میکنیم. کلام شیخ این است: یجب على الثیب الرجم، واجب است بر ثیب، مراد ثیب در اینجا همون محسنه، الرجم. سیب با سه نقطه مقابل بکره. و بهی قال جمیع الفقها، همه گفتن. و حکی عن الخوارج انهم قالوا لا رجم فی شرعنا، و حکی عن الخوارج انهم قالوا لا رجم فی شرعنا. البته خوارج جز فقها ها نیستن و لذا اینم ایشونم گفت قال جمیع الفقها ها، و اینها رو یه موضوع افرادی خارج از فقها ها ذکر کرد. اینا منکر شدن. چرا؟ لانه لیس فی ظاهر القرآن ولا فی سنت المتواتره، این دلیل خوارج است، نه در ظاهر قرآن نه در سنت متواتره چیزی درباره رجم نیست، و چون نیست بناهن علازادک منکر شدن. خوارجی آدم هایی هستن که واقعا وقتی انسان تاریخشو مطالعه میکنه افراد بیمغزی بودن. افراد بیمغز و نادانم گاهی این ور قضیه میفتن گاهی اون ور، و خوارج افکار زد و نقیزی دارن. از یه طرف خب معروف است اینا معتقدن هر کسی گناه کبیره‌ای بکند کافر میشه. گناه کبیره باعث کفر، خیلی شدت به خرج میده. از این طرف هم میگه نه، رجم اصلا در شرع ما نیست و تنها چیزی که هست همون جلده. اینجا خیلی نرم و ملایم، اون طرف خیلی خشن و خیلی سخت. به هر حال مرحوم شیخ در ادامه می‌فرماید دلیل و نا اجماع الفرقه، یک دلیل و اجماع الفرقه می‌گیره. دلیل و نا اجماع الفرقه، بعد با فاصله می‌فرماید و زنا مائز فرجمه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. مائز که داستانش گذشت، احادیثش گذشت، مرتکب این عمل شده بود و پیامبر دستور رجمشو صادر کرد. این هم دلیل دومی می شود. فعل رسول الله بهترین دلیل می شود برای این که در اینجا حد رجم هست. بله، در اینجا ها میگن فعل دلالت بر وجوب نداره، در اینجا ها فعل دلالت بر وجوب میکنه. دلیلش چیه؟ بله، خونریزی مستحب که ما نداریم. خونریزی اگر باشه واجب میشه دیگه، یعنی میشه بگیم مستحب بوده است و احتمال میدیم عمل به استحباب پیغمبر کرده یا عمل به یه شیء مجاز کرده. خب هر چیه قضیه، بالاخره فعل جمله، ما فعل جمله داریم ثابت میکنیم. ما بیش از فعل جمله نمیخوام به اطلاق تمسک کنیم. ما میگیم در مقابل خوارج فعل جمله هست. بله، و رجم العامریه، زن دیگری هم بود از طایفه بنی عامر، دستور رجم او را هم صادر کرد. این دو مورد. و علیه اجماع الصحابه، اجماع صحابه هم بر همین مسئله رجمه. باز با یه فاصله می فرماید و روی عن عمر انه قال، و روی عن عمر انه قال لولا انی اخشا، لولا انی اخشا ان یقال زاد عمر فی القرآن لکتبت آیت الرجم، لکتبت آیت الرجم فی حاشیه المصحف. من میترسم بگویند به اینکه عمر در قرآن چیزی اضافه کرد. اگر این ترس نبود آیه رجم رو می نوشتن، که از کردم این دلالت میکنه نخستین کسی یا از اولین اشخاصی که قائل به تحریف قرآن بودن که نقص من القرآن شی خلیفه دوم بوده. آیه رجم چیه؟ دنباله کلامه. از شیخ و شیخ ازا زنیا، از شیخ و شیخ ازا زنیا فرجموهما البته نکادم من الله، فرجموهما البته نکادم من الله، که خب همون طرز جمله هم پیداست که شباهتی به آیات قرآن نداره. نتیجه گیری آخری اینه، کلام شیخ فقط ثبت ذالک به سنت و اجماع صحابه، پس ثابت شد این مطلب در مقابل خوارج به سنت و اجماع صحابه. بسیار، حالا از کلام شیخ طوسی این چند نکته رو به راحتی می شود استفاده کرد. اول این است که همه فقها متحدند در مسئله رجم محسن و محسنه. دوم این که در زمان پیغمبر اکرم مکرر این مسئله واقع شده، و سومم اینکه عمر معتقد بوده، نه اینکه آیه‌ای هم در قرآن در این باره هست. ولی خب خوارج اعتناب هیچ کدام نکردن و منکر شدن. خب این از نظر اقوال مسئله واضحه دیگه، ما بعد از کلام شیخ طوسی نیاز نمی بینیم اقوال دیگری هم در اینجا ذکر کنیم. مسلم منشأش چی؟ منشأ چرا کلامی از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ممکنه بوده، منتها او تصور کرده از آیه است در حالی که آیه نبوده، روایت بوده. بعد اونا نقل میکنن، عامه نقل میکنن، این آیه رو معروفه در کلام اونها. مرحوم آقای خویی هم در همین البیان در وسط تحریف القرآن ظاهرن در اونجا نقل کردن، خیلی نقل کردن. حالا اجازه بدید وارد دیگه این آیه بیش از این نشی، و اما یه خوده حوصله کنید. تا من بحث رو برسونم. من اینا رو میگم دیگه، عجله کردید. و اما درباره مسئله رجم در منابع حدیث ما آیات روایات زیادی هست، خیلی روایت داریم، و این روایات در باب یکی از ابواب حد زنا جمعه. باب یک از ابواب حد زنا کتاب وسائل 19 تا حدیث داره. یه حدیثش دلالت نداره و نمیدونیم یه حدیث اصلا چرا ایشون آورده، راجع به مسئله زنا محسنی نیست. ولی 18 تا از این 19 تا حدیث دلالت داره که من نمیخونم دیگه، چون مسئله مسلم است و روایات شما مطالعه میکنید، فقط به بعضیش اشاره میکنم. بنابراین از این 19 روایتی که در باب یکی از ابواب حد زنا هست، 18 تا روایتش دلالت داره بر مسئله بله حد رجم برای زنای محسن و محسنه، فقط اونی که دلالت نداره اون روایت بله 19 که سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه فی رسالت المحکمه و متشابه نقل کرده، اون اثری در حکم رجم نداره. فقط یه دونه حدیث در اینا هست که اون یه دونه حدیث که حدیث 18 است. یه وسائل به من لطف کنید، حدیث 18 این باب که ایشون هم الان اشاره کردن عرض کردم میاد. وسائل نیست؟ بله، حدیث اینه که شبیه همون آیه خلیفه دوم است. بله، آیه غیر شریفه محمد بن علی بن الحسین، حدیث 18 باب 1 به اسناد یعنی سامه بن سالم و سلیمان بن خالد قال قلت لابی عبدالله علیه السلام فی القرآن رجم، در قرآن رجم هست. این مقابل همون وسوسه های خوارج بده. قال نعم. قلت کیف؟ قال الشیخ و الشیخه فرجموهما البته فانهما قضی الشهوه. فانهما قضی الشهوه هم اشاره به این است که اینا دوران شهواتشون گذشته و دیگه حالا انحراف این چنین دامنشون رو گرفته، اینها فرجمه هماست. حالا این روایت خب بله بله این روایت، بله اونم هست، همه مزبوده. پیداس محمول بر تقیه هست و نمی شود قبولش کرد به خاطر ادله زیادی که ما در عدم تحریف قرآن داریم. ان القرآن هو ما بین الدفتین لم ینقص منه شیء و لم یزد علیه شیء، به مقتضای اون ادله و لحنم پیداست لحن آیه نیست و اون حدیث معروفی هم که از عمر نقل شده پیداست که این محمول بر تقیه است و تازه این از بحث ما هم خارجه. ما بحث محسن رو داریم، محسن و محسن رو داریم بحث میکنیم. این روایت ممکنه بگه شیخ و شیخه ولو محسن و محسن هم نباشن، اینا حد رجم دارن. بله ما عکسش قبول میگیم اصلش درست نیست. بله چی تقیه؟ نه، روایت امام صادق علیه السلام تقیه کرده است، از مخالفین گفته است این روایت در کتاب الله بوده، این آیه بوده در کتاب الله. چرا نداریم تقیه؟ به تقیه بالاتر از بقیه تقیه ها نیست، در یه محیطی بوده است که در اون محیط افراد متعصب معتقد به صدور چنین روایتی از عمر بودند، آیه روایتی به عنوان آیه از عمر بودند و از امام صادق سوال کردند و امامم اگر بفرماید نه آیه در قرآن نداریم، معنیش مقابله کردن صریح است با گفته خلیفه دوم. شرایطی بوده، جایی بوده که این مقابله صریح رو امام صلاح نمی دادسته است و لزا نگفته است. بله گمال قرآنه، گمال می ترسم وسته بهم بچسونن و الا این جز قرآنه، اگر از وسته نمی ترسیدم که جز قرآن می نوشتم اینو. چه تعجبی دارد که شما تعجب می کنید که امام صادق علیه السلام در یه جایی بوده است و افراد طرفدار خلیفه دوم متعصب در اونجا بودند و سخنی در باره وجود چنین چیزی در قرآن بوده است و از امام صادق سوال کردن آیا چنین چیزی بوده؟ امام می فرماید بوده است. تقیتم امام قرآن حفظ کرده در یه جای جمله‌ای بگوید مانع کار امام نیست. امام در طول عمرش اونقدر مطالب گفته برای حفظ قرآن که این یه جمله از بین نمیبرد آثار اون رو. حالا نریم بحث تحریف رو نریم، بس در این است که روایات باب ما روایاتی است متعدد و دال بر مقصد و از این نظر ما مشکلی نداریم دیگه. من روایات رو نمیخوانم چون در لابلای بحثای آینده همین روایات میاد. رجم مهمتر است یا 17 رکعت نماز شبانه روز؟ 17 رکعت کجا قرآن 17 رکعت داره؟ این هم اصل حد زانی و زانیه هست، اگر شما به اصلش قناعت کنید جزئیاتش نخواید اصل حد هست، اما اگر جزئیات میخواید یه مسائل مهمی ما در قرآن نداریم. اصلا نماز پنجگانه هم در قرآن با روشنی نیست، از آیاتی خب ما در آوردیم و آقایون در تفاصیل در آوردن، ولی خیلی روشن نیست نمازهای پنجگانه هم در قرآن. یه همچین مسائل مورد ابتلای در قرآن نیست، رکعات نماز نیست، محضالک شما میگید چرا یه همچین مسئله مهمی در قرآن نیست؟ خب حالا انشاءالله وقتی آیات شاور دید میدونید که دلالت اونها خیلی روشنی. نمازهای پنجگانه هست، 17 رکعت هم هست، این مسئله روشن کنید. 17 رکعت هم هست، چرا معطل میکنین خودتونو؟ بگذرم. بسیار، حالا انشاءالله نلتمس جوابا آخر. و اما بریم سراغ جزئیات مسئله. فراموش نکنید قرآن مجید قانون اساسی اسلام است. در قانون اساسی تمام قوانین مدنی و جزایی نوشته نمی شود. قرآن قانون اساسی، گاهی اشاراتی به قانون. بله؟ ها؟ نه، غیر از تغییره هیچ راه دیگری غیر از تغییره نداره. تکذیب کنید بگید مجعوله روایت، بله سندش انکار کنید بگید مجعوله، ولی اگر جل در بارش نباشه حتما تغییره است. خب پس در اصل این بحث معطل بیش از این نشیم، بگذاریم. لا کلام فی ثبوت رجم فی الجمله فی المحسنه والمحسنه. و اما بریم سراغ فرع دومی که در اینجا داریم و آن این است، آیا بلوغ و عقل شرط است یا نه؟ عبارت تحریر الوسیله این بود که بلوغ و عقل شرط، ازا زنا ببالغتن عاقله. نه بلوغ عقل در زانی، اون که بحثی نیست، در مزنی و بها هم بلوغ عقل شرطه. بنابراین اگر به صغیره باشد نه، به مجنونه باشد نه، این حکم جاری نمیشه. این مسئله مهمی است که ما یه پلی هم میزنیم بین این مسئله و مسئله سابقه که بعضی از آقایون گفتن درباره زنای به عنف با صغیره. الان در قوانین مدنی تردید می شود که آیا حدش اعدام هست یا نیست و فلان اینها، و بیشتر سزاوار است در زنای به عنف به صغیره بحث بشه. حالا ما اینجا رو که بحث کردیم پلی می زنیم به اون مسئله، در زنای به عنف هم یه مقدار بیشتر صحبت می کنیم. به هر حال در زنای محسنه، محسن و محسنه گفتن، نسبت به محسنش حالا صحبت کنیم، اگر طرف مقابل مزنی و بها بالغه عاقل نبوده باشد این حکم جاری نمیشه. حالا اقوال در مسئله ببینیم چیه، بعدم ادله، مسئله مهمیه. و اما از نظر اقوال مرحوم محقق در شرایع لابد ملاحظه کرده اید، اعتبار میکنه هم بلوغ و هم عقل رو. عبارت شرایع اینه، ولو زنا البالغ المحسن، ولو زنا البالغ المحسن بغیر البالغه او بالمجنونه فعليه الجلد دون الرجم. با صراحت فتوا میده محقق، اگر زنا کنه محسن به غیر بالغه یا به مجنونه فقط جلده، تازیانش میزنن، رجم نداره. مرحوم شهید ثانی در مسالک بعد از آنی که این عبارت محقق رو ذکر میکند میفرماید هذا مذهب الشیخ و جماعت من المتأخرین، هذا مذهب الشیخ و جماعت من المتأخرین، زیر همین کلام در مسالک. کشف اللسان هم یه حرفی داره، می فرماید و این زنا به صغیره او مجنونه، دوتا با هم ذکر میشه، دلیلش مشترکه. و این زنا به صغیرتن او مجنونه جلد خاصه کما فی النهایه والجامع و الشرایع، نهایه شیخ و جامع ابن سعید و شرایع محقق، کما فی النهایه نهایه شیخ والجامع جامعه ابن سعید و شرایع، شرایع محقق. اون بعد از این میفرماید ادله ذکر میکنه، سه تا دلیل از اونا ذکر میکنه که من ادله سلاسر بعد میگم. سه دلیل برای این قول محقق و اینها ذکر میکنه، بعد ایشون میگه و فی الکل نظر در ادله سلاسه اشکاله، یعنی خود کاشف اللسان در این مسئله متزلزل بود. کشف اللسان جلد دو صفحه 398، جلد دو 398. صاحب جواهرم انشاءالله رحمان دیده اید اینجا رو، بعد از آنه که وارد این مسئله میشه ادله مخالفی، ادله موافقین رو ذکر میکنه، همه رو اشکال میکنه و همه رو بی اعتبار میدونه. میگه ما دلیلی بر این استثناء نداریم، دلیلی بر شرطیت بلوغ عقل در مزنی و بها نداریم. جواهر جلد 41 صفحه 321، جلد 41 صفحه 321. بعد از آنی که اون دو سه تا دلیل رو که بعدن اشاره میکنیم ذکر میکنه، خود صاحب جواهر هم نسبت به این مسئله بی اعتناست و این اشتراط رو نمیپذیره، اقوال رو داریم ذکر میکنیم. حالا معلوم شد که این مسئله مسلم نیست، این شرط، این شرط رو چند نفری گفتن. اشتراط به بلوغ عقل رو در مزنی و بها شیخ در بعضی کتبش گفته است، ابن سعید گفته، محقق گفته، جمعی از متأخرین گفتن. مسئله حتی مشهور هم نیست تا چه رسد به این که اجماعی باشه، مخالفینی هم داره. عبارت کشف اللسان رو دیدید، میگه فی الکل نظر، صاحب جواهر هم که مخالفت کرده، مبانی تکملت المنهاج مرحوم آیت الله خویی هم در مسئله اشکال میکنه، خیلی ها اشکال کردن. بنابراین مسئله از نظر اقوال مختلفون فیه هاست، نه این ورش نه اون ورش، مسلم نیست به حسب الاقوال. سرنوشت رو در روایات و ادله باید روشن کنی. و اما دلیل قائلین به این مسئله چیه؟ اونهایی که قائلن به این که باید بلوغ و عقل رو شرط بدونیم، دلیلشون چیه؟ چندین دلیل آوردن، سه تا دلیل که خیلی آوردن، ولی دیدم در کتاب دور المنزود به نه دلیل ایشون ادله رو بالا بردن، حدود نه دلیل برای مسئله ذکر کردن که بسیارش استحسانات است. ما قبل از آنی که وارد ادله اشتراط بشیم، بریم سراغ روایات مطلقه، ببینیم واقعا ما روایات مطلقه ای در مسئله داریم که فرقی بین این مجنون و غیر مجنون، بالغه و غیر بالغه نکنه. اول پای اتفاقات محکم کنیم، بعد بریم سراغ مقید. الدلیل علی التقید موجود و نملا. راه صاف مسئله اول محکم کردن پای اطلاق در مسئله. ما وقتی مراجعه میکنیم میبینیم روایات خوبی داریم در مسئله که اینا مطلقه، کاملا اطلاقش قابل پذیرشه. من از روایات حدیث 1 و 3 رو میخونم، 1 این باب و 3 این باب، منصر به اینا نیست. این حدیث اطلاقش کجاش عیب داره؟ عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، باب 1 حدیث 1، صدر حدیث رو نمیخونم، ذیل حدیث. فاذا زن الرجل المحسن رجل، فاذا زن الرجل المحسن رجما ولم یجلد، رجمش میکنه. این کجای اطلاقش کمبود داره؟ آیا زنا سرد نمی کنه به غیر بالغه؟ آیا اجازه؟ آیا زنا سرد نمی کند با مجنونه؟ حتی امرأه نداره که به امرأتن بگید منصرف است، داره ازا زن رجل المحسن رجم ولم یجدد. روایت سه هم دقت کنید، روایت سه هم روایت سماع است. انا ابی عبدالله علیه السلام زیدشو میخونم، فاما المحسن والمحسنه فعليهما الرجم، فاما المحسن والمحسنه، قبلا داره ازا زنه یا داره، فاما المحسن والمحسنه یعنی ازا زنه یا فعليهما الرجم، زنه یا سرد نمی کنه. تنها چیزی که در مقابل این اطلاق داریم و اون از مسائل عجیب است و عقیده من، بیانی که در دارالمنظور فرمودم، و آن این است که این منصرف است از زنای به مجنونه و صغیره. چرا؟ چون فرد غالب این نیست. فرد غالب عبارت است از زنای به کبیره، و اینم حمله بر غالبش میکنیم، و چون حمله بر غالب میکنیم بنابراین صغیره رو شامل نمیشه. عرض بنده این است که احتمال انصراف در اینجا خیلی بعید. من اول پایه مسئله رو محکم کنم، ببینید مسیر مسئله رو، من میگم اون رقم که وارد شدن درست نیست. مسیر مسئله این است اول ما ببینیم اطلاقاتی داریم تا ببینیم اون ادله بر تقییده دیگه. اونا ادله تقیید سه دلیل، سه دلیل نه نه دلیل ذکر کردن، از سه تا به نه تا ترقی کردن. ما اینا رو بحث میکنیم، منتها ما پایه اصلی مسئله رو بذاریم. همونه، میخوام همونا رو الان بخونیم براتون، همون 18 حدیث ببینیم اطلاق داره یا نداره. ما میخوام پایه اصلی و مطلقات رو ببینیم، بعد دلیل و تقیید ببینیم. مسیر مسئله رو باید یه مسیر صحیح انتخاب کرد. ما از اول بریم سراغ این که ادله‌ای داریم بر تقیید یا نه. اول دلیل بر اطلاق داریم؟ اگر دلیل بر اطلاق داشتیم میدیم دنبال مقید، اگر نداشتیم اصلا دلیل بر تقیید ما نمیخواییم. وقتی اطلاق نباشه چه نیازی به دلیل بر تقیید؟ بنابراین ما اول میخواییم این پایه رو محکم کنیم. ما میگیم روایت ما مطلقه، زنیا داده، امرام توش نیست، فقط چیزی که گفتن انصراف فرد غالبه، و فرد غالب هم این است که کبیره عاقله بوده باشه، بالغه عاقله باشه. عرض ما این است، این ادعای انصاف عجیب، با این که ما زیاد دیده ایم، شنیده ایم، در جرائد خونده ایم مواردی که تجاوز به صغیره شده. فرد نادر نیست، کجاش نادره؟ در همین عصر زمان ما کرارن این مسائل بوده، بچه هایی رو، چه پسر چه دختر، حالا دختر بوده پسرم بوده، پسرش فعلا مورد بحث ما نیست، دختر مورد بحث ماست، دخترهای نابالغی رو دزدیدن، بردن، تجاوز به عنف کردن و رها کردن، آمدن، کشتن. این یه فرد نادری نیست، کما اینکه پرونده هاش در دادگاه ها هست، این قبیل چیزا چه فرد نادریه؟ آیا واقعا به قدر نادره که دیگه این اطلاعات منصرفه؟ نسبت کافی نیست، نسبت این مثل البته علما نسبت به غیر علما کمه. این سبب نمیشه که وقتی گفتن اکرم المؤمن بگین علما در اقلیت هند و بنابراین اکرم المؤمن علما رو شامل نمیشه. نسبت معیاری، معیار این است به قدری کم و نادر باشد که ذهن انسان سراغ این نره. بدون شک ذهن انسان به سراغ تجاوز بر کبیر و صغیر هر دو می رود، چنان نیست که این نباشه. این حالا اجازه بدید تا من ببینیم به کجا می رسیم. و از این عجیب تر این است که در ذیل در دارالمنظور یه فتوایی میدن که هیچ کس نگفته، و آن این است که ادله حد رجم هم منصرفه، نه رجمش میکنن اینو نه جلدش، ادله جلد هم منصرفه، نه جلد نه رجم. بنابراین کسی که زنا بکند العیاذ بالله با صغیره یا مجنونه، لا یرجم و لا یجلد ولو کان محسنا، چاره ای هم ندیدن از این حرف. چرا؟ به علت این که اگر انصراف رو در رجم ادعا کنی، در جلد هم باید انصراف ادعا کنی، چه فرق میکنه؟ فرد نادره. اگر فرد نادره اطلاقات رجم منصرفه، اطلاقات جلدم بگید منصرفه. بنابراین یه همچین آدمی که گفتگوی اعدامشه، شما میگه یه شلاق هم بهش نزنید، آزاده، آزاد، مگه تعذیری بکنن؟ چه برمیکنه؟ اگر توجه نکردید، اگر زنای با صغیر کمه، هم محسنش کمه هم غیر محسنش کمه. چه فرق میکنه محسن و محسنه؟ فرق نمیکنه، چه تفاوتی میکنه؟ حالا اجازه بدید من عبارت ایشونو بخونم، بذارید برای بنده هنوز مسئله تمام نشده. تا فرد غالب یه جا باعث انصرافه، و اون است که ندرت در حدی بوده باشد که ذهن به سراغ اون نره. نه هر ندرتی، ندرت شدید باید بوده باشه. وقتی میگن انسان مثلا دو سری، ممکنه تو دنیا پیدا بشه، ولی ذهن نمی روی انسانی که دارای دو سر باشه یا چهار تا دست باشه. اینا فرد نادر مثل اینا هست. فرد نادر زنای با صغیره که فرد نادری نیست که ذهن به سوی اون نره. اجازه بده من صحبت کنم. یه بار گفتید شنیدم، تکرار نکن. یه بار گفتید، من قبلنم که گفتید فهمیدم، اون کلمه سوزور که گفتید فهمیدم چی میخواید بگید. اجازه بفرمایید من بحث رو به یه جای برسونم. ایشون عبارتشون این است، میگن انصراف الآیه و روایات. آیه کدام آیه است؟ آیه فجلدوه. بنابراین آیه فجلدو هم ایشون منصرف میدونن. انصراف الآیه و روایات، هم جلد و منصرف میدن. اون وقت این یه قول سادسی در مسئله میشود که هیچ کس قائل بهش نیست. یعنی عده قائل شدن به این که جلد باد بشه مثل محقق، عده هم قائل شدن که رجم بشه. ما بیام قول سادسی بگیم لا جلد ولا رجم، نه جلدی در اینجا بوده باشه و نه رجمی بوده باشه. و این خیلی چیزی که زیر بارش رفتن کار مشکلی هست. به هر حال حالا که اینجا پایه بحث روشن شد، ما اطلاقاتی داریم، دقت بفرمایید، که میگوید محسن و محسنه باید رجم بشن، طرف مقابل چی باشه نمیگه. بنابراین روایات ما مطلقه. حالا از اینجا بریم سراغ اون 8 دلیل دیگر. یه دلیلش همین انصراف بود از نقطه‌ای که ایشون ذکر میکنه. بریم سراغ 8 نکته دیگری که اون 3 نکته‌ای که خیلی ها گفتن و نکات دیگری ببینیم دلیلی بر تغییر در این مسئله داریم یا دلیل بر تغییر در مسئله نداریم.